عجیب سرکار بیانده به زمان خوده پاداش عمل یا پیسر عمل با اعمال و رفتار بود و دو نوع عده پیسر و پاداش رو گفتید. یکی دوسته پیسر قرار دادی تو مجازاتی که در دنیا در قوانین میگذرنم برای هر کسی که تخلص قانون کرد، این که پیفر با عمل انسان رابطه اینه که سلام علیکم این دور قرار بگیرم تو قانون است که مثلا راننده ای که تخلص کرد 6 ماه حبس بشه و تخلص او با این 6 ماه حبس یکی ربطش داده قانون قانون گذار. یه رسم دیگر رابطه تبعی و متبعی بود به قرار نگذاشتن، اما از این کار چنین اثری حاصل میشه که اینو صبح هم بیان کردیم، ایتو هم مدیستم دیگو اصر اینها قریبت بیان کردیم به عمل ما جزء سلسله اسباب و تبعات همچنان که جهان همه چیزش یه تبعی داره، دو دست و تبعی و مطبعه، اعمال ما جزء اسباب باره میشه. مثلا حالا نگاه کنید یه دفعه یه تخم خلقی یا یه دونه گندمی رو باد بپاشید لا زمین میره و زمین روش اثر میذاره، دو آفتابش اثر میذاره، دو سبز میشه، دو گندم میشه، یه دفعه هم کشاورزی کار میکنه و در اینجا این کار کشاورز کار کشاورز یاد کشاورز اینم جزء سلسله اسباب واقع شد. وقت راجع به اوضاع بدی که عملمون برامون بیاره یا برای جامعمون بیاره، اینم در حقیقت هم جزء اسبابه. وقتی اینه دیگه مشروحا گفتیم که اثر عمل یا برای فرد یا برای جامعه هست، که مثلا یک کسی خور خوری بکنه خودش مریض میشه، یا مثلا افراد در شهوت رانی بکنه خودش دچار امراض میشه. این عمل سبب شده برای مرض و بسا میشه که عمل سبب یه مفاسد اجتماعی هم میشه. این قسمت دوم بود که مکافات و نتیجه عمل نسبت به عمل انسان مسبب باشه و عمل انسان سبب باشه. این هم راجع به این. اما سوم از تصورات که هست این است که مکافات عمل با خود عمل متحد باشه، یه چیز باشه، که حتی دو چیز که این سبب باشه و اون مسبب باشه نیست، بلکه یه چیزه. اینو حالا ما از این کتاب اون که ایشون فرمودن میخونیم و در خاتمش حالا یه دیدیم احتیاجی به توضیح هست عرض میکنیم. عذاب اخروی، مجازات های جهان دیگر. حالا در ضمن این نکته رو بنده عرض کنم راجع به ثواب عقاب اخروی علمای اسلام مختلف نظر دارن. معمولا متکلمین و اونایی که یه بحثای فلسفی و عرفانی اینا رو قبول ندارن رابطه ثواب و عقاب آخرتی رو با اعمال دنیایی ما از هم قبیل قسم اول میدونن، یعنی خدا بر سر عدلش قرارش بری شده نیکوکاران رو بعد از اونی که دنیا رو سپری کردن ببردشون یه جای خوب و در رفاه و آسایش بشن به نام بهشت، و بدکاران رو ببرد یه جایی که بعدش به اینها به نام جهنم. بنای خداوندی بری شده. بعضی نظرشون اینه، بعضی نظرشون اینه که طبقی و مطبقیه، بعضی این نظر سرگون. حالا ایشون هم تو به طور صریح می فرماید که مجازات های آخرتی با اعمال دنیایی رابطه تکوینی داره و قبیل‌تر از رابطه طبقی و مطبقی و بلکه اتحادیه. مجازات های جهان دیگر رابطه تکوینی قوی‌تری با گناهان دارند. رابطه عمل و جزا در آخرت نه مانند نوع اول قراردادی است و نه مانند نوع دوم از نوع رابطه علی و معلولی است، یعنی طبقی و مطبقی، بلکه از آن هم یک درجه بالاتر است. در اینجا رابطه عینیت اتحاد خود فرماست، یعنی آن که در آخرت به عنوان پاداش یا کیفر به نیکوکاران و بدکاران داده می شود تجسم خود عمل آنهاست. این عمل نزد کرده. قرآن کریم می فرماید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. روزی که هر کس اون که از کار نیست یا زشت انجام داده است حاضر می بیند. از نجای نظر از قواعد عربی دو تا احتمال بوده، یکی که این باب و ما عملت من سوئن باب عاطفه باشه، اگر باب عاطفه گرفتی معنیش میشه که روز قیامت روزی که هر نفسی هر چه کرده من خیرن و ما عملت من سوئن، چه خیر باشه چه بد باشه چه سو باشه، میبینه که حاضر عملش و بعد تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. این تود جمله مستعنفه بشه که معنیش میشه که هر نفسی دوست داره که ای کاش بین خودش و این عمل بعدش یه مسافت طولانی بود. ولی یه احتمال دیگه و ما عملت میکنیم واقع اتینا بشه که جمله سر این محضرها تمام بشه یا اومد هر دو کل نفس ما عملت این خیره محضرها، روزی که میابد هر نفسی عمل خودش حاضر عمل خیرش میبینه حاضر و بعد عمل سوئش تیتو و ما عملت من سوئن تود لو ان بینها و بینه امدن بینها و عمل بعدش هم ای انسان دوست دارد که ای کاش بین خودش و عملش حاصله طولانی. پس معلوم که عمل بعدش هم ملازم و تحسون با خودشه. خب حالا ایشون تو معنی کنه روزی که هر کس اون که از کار نیست یا زشت انجام داده است حاضر میبیند که اینجور کار زشت نیست و عقب به هم کرد، آرزو میکند که کاش بین او و بین کار زشتش مسافت درازی فاصله میبیند. در جای دیگر میفرماید و وجدو ما عملو حاضرا ولا یظلم ربک احدا، اون چرا که انجام دادن حاضر میابند و پروردگار تو به احدی ستم نمیکند. در جای دیگر میفرماید یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. در این روز مردم گروه گروه بیرون می آیند، در نمایشگاه اعمال، اعمال اونها به اونها ارائه داده شود. پس هر کس هم وزن یک ذره کار می کند اون را می بیند، و هر کس هم وزن یک ذره کار زشت کند می بیند. در آیه‌ای که به قول برخی از مفسرین آخرین آیه از قرآن نازل شده است می فرماید و تقو یوم ترجعون فیه الالله هم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. و بپردازید از اون روزی که به سوی خدا بازگشت ناده می شوید، اونگاه به هر کسی اون چه که فراهم کرده است به تمام و کمال پرداخته می گردد و به آنون پسند نمی شود. در باره مال یتیم خوردن تعبیر قرآن کریم این است: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. آنون که اموال یتیمان را به ستم میخورند جز این نیست که در شکم، در شکم خویش آتش فرو میبرند و به زودی در آتشی افسرده میافتند. یعنی مال یتیم خوردن آتش خوردن است، اما چون در دنیا هستن نمی فهمند. به محض این که حجاب بدن کنار رفت و از این جهان بیرون شدن، آتش می گیرند و می سوزند. قرآن کریم با قرآن کریم باوردارون را، مؤمنین را چنین اندرز می دهد: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله. ای ایمان داران، پروای خدا را داشته باشید و هر کس باید بنگرد که چه چیزی برای پروای خود پیش فرستاده است و از خدا پروا کنید. لحن قاطع و صریح عجیبی به صورت امر می فرماید هر کس باید بنگرد که برای فردای خود چه پیش فرستاده است. سخن از پیش فرستادن است، یعنی شما عیناً همون چیزهایی را که اکنون می فرستید خواهید دید. لذا درست بنگرید که چه می فرستید. همچون کسی که به وقتی در سفر است اشیای را خریداری کرده و پیش از خود به وطن خود می فرستد، او باید دقت کند زیرا وقتی سفر برگشت و به وطن خود رسید در بسته بندی های پستی که فرستاده است همون چیزهایی که خودش تهیه کرده است. ممکن نیست که نوعی کالا پیش برسد و هنگام بازگشت به وطن به نوعی دیگر دست یابد. در این آیه کریمه دو بار کلمه اتقوا الله آمده است و بین آنها فقط یک جمله کوتاه وجود دارد که ولتن ور نفسم ما قدمت لغد. شاید در قرآن کریم مشابهی نداشته باشد که با این فاصله کوتاه دو بار امر به تقوا شده باشد. باز هم قرآن کریم می‌فرماید: اذا الشمس کورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا الموعودة سئلت و ای ذنب قتلت و اذا الصحف نشرت و اذا السماء کشطت و اذا الجحیم سعرت و اذا الجنة اتلفت علمت نفس ما احضرت. حالا ترجمه: اون زمان که خورشید از درخشش بیفتد، ستارگان بی فروغ شوند کوهات داده شود، شتران آبستن به حال به حال خود رها گردند، حیوانات وحشی جمع شوند، دریاها مشتعل شوند، جنها جفت گردند، در درباره دخترانی که زنده به گور شدند پرسه شوند که به موجب چه گناهی کشته شدند، نامه ها گشوده شوند، آسمان برکنده شوند، دوزخ افروخته گردند و بهشت نزدیک آورده شوند، هر کس خواهد داند که آماده و حاضر است. یه آیه آخر، یعنی اون که به آدمی در اون جهان میرسد، اعم از نعیم بهشتی و عذاب دوزخی، همه چیزهایی که آدمی خودش آماده و حاضر ساخته، الا این که در این دنیا اونها را نمی شناسد و در آخرت آنها را خواهد شناخت. و این مضمون آیات بسیار از قرآن کریم است که می فرماید روز قیامت خدا به شما خبر می دهد که شما چه می کنید، یعنی شما اکنون خبر ندارید که چه کار می کنید. روز رستاخیز از کار خویش با خبر می کنید و کردار خود را خواهی شناخت. قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بگو مرگی که از آن می‌گریزی به زودی با شما ملاقات خواهد داشت، آنگاه به سوی دانای پنهان آشکار برگردانیده می‌شوید، پس شما را به کردارهای خودتان آگاه می‌کند. مجازات آخرت هدفتان یافتن عمل است، نعیم و عذاب اونا، نعیم نعمت اونا و عذاب اونا همین اعمال نیک و بد است که وقتی پرده کنار رود هدفتان و تمثل پیدا می کند. این همین تصورت برای ما خیلی مشکل است که صبح به یه مناسبت در درست صبح می گفتیم ما همچنان که خودمون یه موجود واحدی هستیم، اما دو وجه داریم، یه وجه ظاهر و جسممونه، یه وجه روحمونه، و اینا دو تا موجودی که اون روحمون بود مثل راننده میمونه و بدنمون مثل ماشین میمونه، یا روحمون مثل کشتیبان میمونه و بدنمون مثل کشتی میمونه، یا روحمون مثل یه مرغیه بدنمون مثل یه قفسیه. نگه دیگه خود تما ایدورا نظر داشتن، مثل روح و بدن مثل ربان به کشتیه، یعنی ناخدا به کشتیه، یا مثل کسی که توی منزلی منزل پرده باشه و مردن هم عبارت از این میگرفتن که چیز روح وقتی میبینه که بدن برخورده شد دیگه به درد میخوره ولش میکنیم، مثل راننده که دهی ماشینشون دیگه قرازه شد ولش میکنن میگن، وقت روح هم دیدی بدن دیگه قرازه شده وقت ولش میکنه میره. او شاعر میگه جون عزم رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه پرو میریزن. روح رو تشبیه کرده به یک کسی که توی منزل کرده، وقت میبینه این منزل تاقا شکست برده شد، اینا دیگه جا موندن نیست، ول میکنه میره. اینا یه نظری که فلاسفه داشتن، وقت اینا میگن این که میمیریم چون بدن فرسوده میشه، بدن دیگه قرازه میشه، به اونها یه روح میبینه با این مرکب دیگه نیمشه کار کنه، تا حالا با این مرکب مخصص کار کنه که دیگه به دردش میخوره ولش میکنه میره. که مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، چند روزی قفصی ساختم از بدن هم بدن این ایدور. حالا این شعرها این معنا مفهومی که مثلا نمیدونم، حالا اجازه این ظاهرش ایدور بود، ولی یه اده دیگه میگن نه، روح و بدن اینا یه حقیقت هست، مثل کشتیبان و کشتی دوتا موجوده، یکیش با اون یکی کار میکنه و ولی روح و بدن دو موجود نیستن، یه موجود دارای دو نشأه وحیان مرد رو او قول چون ضعیف میشیم میمیری، چون چشمامون ضعیف میشه، زور بازون کم میشه، جانون یه قوت نداره، بدن فرسوده میشه، وقت روح دیگه میره، دیگه بدن رها میکنه. ولی روی نظر اینا نه، چون داریم به تدریج میمیریم، یعن روح داره کامل میشه، مثل میره که میخواد برسته، تنسی که خوب رسید، دیگه نفینم بشم، خودش داره چنده میشه، خودش میفته بزنه، این روح کم کم داره در اثر تکامل مجرد میشه از بدن. وقت این که میبینیم از چهل سال به این طرف که افتادیم تو سرازیری واقع میشه، نور چشم ضعیف میشه، قوه شنوایی کم میشه، بلکه عقل اجتماعیمون هم کم میشه. در آیات قرآن داره که فمنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. بعضی از اون میرسید به رزمترین عمرها، وقتی که پیرمرد اونه که یه عقل بندازه عقل یه بچه، وقتی یه علوم اجتماعیاتش و معاشرات اینها دیگه زادش میرسید، اینها میگن چون او روح داره از بدن بی علاقه میشه و از قلب علاقه میشه، به تدریج داره از بدن جدا میشه، پس چون داریم میمیریم ضعیف میشیم. به قول اولی میگه که چون ضعیف میشیم میمیریم، به قول دومی میگه که چون داریم میمیریم ضعیف میشیم. خب حالا این مطلبی بود، اجالتا این روح و بدن ما یه شخصیت دو وجهه داره، یه وجهه به قول خودشون ملکی و دنیایی، یه وجهه ملکوتی و معنوی. عملی هم که میکنی، الان حرفایی که بنده میزنی، به نمازی که میکنی، روزهی که میگیری، یا خدای نخواسته جنایتی که میکنی، این هم یه روحی داره یه بدن داره، روحش از روحمون ساده میشه و بدنش هم از بدن. او عملمون هم دو وجهه داره، وجهه ملکوتی داره، اون نیت‌های ناپاک و پلیدی‌های روحی، اوناست که طلوع میکنه از زبانمون، مثل یه آتشی که از زبانمون زبانه میکشه دیگه همجوری. وقتی عملمون به همراهی روحمون و اثری ازش باقی مونه دیگه، و همطور که روحمون در نمو و تکامله، این هم در نمو و تکامله، و صورت کمالیه شد در آخرت مونه. در آخرت میرسیم به صورت کمالیه شد، کمال شد با منطقه نقص شد، اینا دو چیز نیستن. من یه مثال بزنم که کاری مثلا یه لامی مثلا 25 ولتی روشن است، یا لام شبخواب مثلا، ما این لام شبخواب رو خاموش کنیم و یه لام 60 ولتی روشن کنیم، این نور قوی تر از اون نور هست، اما وجودش وجوده اون نور نیست، اون یه نور بود، یه نور دیگر، اما همون لام که در اول که میخواد روشن بشه نور ضعیف داره. حالا یا چراغای نفسی و فسیلهی، اول فسیلش پایینه، ما بالا میکشیم فسیله رو و نور بیشتر میشه، او بیشتری با او کمتری، اینا مراتب یه موجود هست، یه موجود مراحل داره، مراتب داره. اعمال ما این نشعه دنیایی شد، نشعه آخرتی اونست که به همراه نفس میگیم و میرسیم هر وقتی حالا دیگه بیشتر از این نمیتونیم حل کنیم. مجازات آخرتی، مجازات آخرت تجسم یافتن عمل است، نعیم و عذاب اونها اونجا همین اعمال نیک و بد است، که وقتی پرده کنار رود و تجسم و تمسک پیدا میکنند، تلاوت قرآن صورتی زیبا میشود و در کنار انسان قرار میگیرد، غیبت و رنجانیدن مردم به صورت خود خورش سکان جهنم، سگان جهنم قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر اعمال ما صورتی ملکی دارد که فانی و موقت است و اون همان است که در این جهان به صورت سخن یا عمل دیگر ظاهر می شود و صورتی و وجهی ملکوتی دارد که پس از صدور از ما هرگز فانی نمی شود و از توابع و لوازم و فرزند بی‌جدا ناشدنی ما. اعمال ما از وجهه ملکوتی و چهره غیبی باقی است و روزی که ما به اون اعمال خواهیم رسید و اونها را با همون وجهه و چهره مشاهده خواهیم کرد، اگر زیبا و لذت بخش است نعیم ما خواهد بود و اگر زشت و کریه است آتش و جهنم ما خواهد بود. در حدیث است که زنی برای مسئلهی به حضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشرف شد. وی کوتا قد بود. پس از رفتنش عایشه کوتا قدی وی را با دستخی تقلید کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به وی فرمودند خلال کن. عایشه گفت خلال این بودن دو دوستاشو در آزین زن شد. عایشه گفت مگر چیزی خوردم یا رسول الله؟ حضرت فرمود خلال کن. عایشه خلال کرد و پاره گوشتی از دهان افتاد. در حقیقت حضرت با تصرف ملکوتی واقعیت ملکوتی و اخروی غیبت را در همین جهان به عایشه ارائه داد. قرآن کریم در باره غیبت می فرماید ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا و کرهتمو. مسلمانان از یکدیگر غیبت نکنند. نکنید مسلمانان از یکدیگر غیبت نکنید. آیا کسی دوست می‌دارد که گوشت برادر خویش را در وقتی که مرده بخورد؟ نه، از این کار تنفر دارد. عیسی ابن عاصم که از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است نقل کرده است که روزی با گروهی از بنی تمیم خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله شرفیاب شدم. گفتم یا رسول الله، ما در صحرا زندگی میکنیم و از حضور شما کمتر بهره مند میگردیم، ما را موعظه فرمود. رسول اکرم نصایح سودمندی فرمود و از اون جمله چنین فرمود برای تو به ناچار همنشینی خواهد بود که هرگز از تو جدا نمی گردن، با تو دفن می گردن در حالی که تو مرده‌ای و او زنده است. همنشین تو اگر شریف باشد تو را گرامی خواهد داشت و اگر نابکار باشد تو را به دامان حوادث می سپارد. اونگاه اون همنشین با تو محشور می گردد و در رفتاخی با تو برانگیخته می شود و تو مسئول اون خواهی بود. پس دقت کن که همنشینی انتخاب می کنی نیک باشد، زیرا اگر اون نیک باشد مایه اون تو خواهد بود و در غیر این صورت موزه به وحشت تو می گردد. اون همنشین کردار تو. به نظرم میاد که دیگه شما بقیه این فصل را مطالعه کنید. میریم انشاءالله در مسئله شفاعت. نه دیگه. بله.